و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید نیروهای آمریکایی تا 18 ماه دیگر از عراق خارج میشوند. بریتانیا، فرانسه و آلمان افزایش تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تا زمان گفتگوی مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا به تعویق انداختند. و جمهوری اسلامی ایران میگوید در پی روابط نزدیکتر با بحرین است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در این دهمین روز از ماه اسفند 1387 خورشیدی با شما خواهم بود و 28 فوریه 2009 میلادی. تقریبا چیزی در حدود 20 روز دیگه به آغاز سال نو خورشیدی باقی مونده، اما در اینجا بشنوید از آنچه که در جهان خبرها اتفاق افتاده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ماموریت جنگی نیروهای نظامی آمریکایی در عراق در 31 اوت 2010 میلادی، اول شهریور ماه سال 1389 خورشیدی، به طور کامل به پایان خواهد رسید.
And I've chosen a timeline that will remove our combat brigades over the next 18 months. So let me say this as plainly as I can. By August 31st 2010 our combat mission in Iraq will end.
آقای اوباما افزود تعدادی نیرو تا سقف 50,000 تن برای آموزش نیروهای امنیتی عراق و کمک به آنها در این کشور باقی خواهند ماند. باراک اوباما تاکید کرد که آمریکا به خاک و منابع طبیعی عراق هیچ ادعایی ندارد. اوباما در توضیح استراتژی جدید آمریکا در این منطقه افزود آمریکا به دنبال داد و ستد اصولی و پیوسته با کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران و سوریه است. اما در خبری دیگر، به گفته دیپلمات‌های غربی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان مشغول تهیه فهرستی از تحریم‌های تازه علیه تهران به دلیل سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، اما تا زمان گفتگوی مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا این تحریم‌ها را به اجرا نمی‌گذارند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند قصد آنها از افزایش تحریم‌ها تقویت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مذاکره با تهران بود است. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز از تهیه فهرستی 6 صفحه‌ای برای افزایش تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی چند قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود به حال تعلیق درآورد. جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اتمی خود را صلح‌آمیز خوانده و هنوز حاضر به تعلیق این فعالیت‌ها نشده است. و یک خبر هم از ایران بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار وزیر خارجه بحرین از تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و بحرین تقویت یافته و نزدیکتر شود. روابط دو کشور به تازگی و پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبری که بحرین را یکی از استانهای سابق ایران عنوان کرده بود رو به وخامت گذاشت. وزیر خارجه بحرین در تهران گفت روابط مناسب و خوب دو کشور برای منومه اهمیت دارد. اما خب در اینجا نوبتی هم باشه اون تعداد از شنوندگانی که در این ساعت معمولا شنونده برنامه جنگ فرهنگی هستند میتونن شنونده این برنامه باشند. قلم و کاغذ رو هم آماده کنید که در انتهای این مجله من فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو براتون عنوان کنم تا بتونید آزادانه و با عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای به سایر وبسایت ها و همچنین وبسایت رادیو فردا که جهت اطلاع رسانی فعالیت میکنن دسترسی داشته باشید. اما در اینجا آنچه میشنوید جنگ فرهنگی رادیو فردا است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. مطالب 43 شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو این هفته در دقایق پیش رو مرور خواهیم کرد. ابتدا نگاهی بندازیم به صفحه فهرست مطالب. اول خبرهایی خواهیم داشت از اهدای یکی از جوایز جشنواره کن 3 ماه پیش از برگزاریش، بعد خبری میشنوید از مسافرت عده‌ای از هالیوودی ها به تهران و بالاخره یک خبر هم از هنر تئاتر ایران در ایتالیا خواهید شنید. بعد از اون یک گزارش و بررسی مهمترین فیلم امسال در جشنواره اسکار رو خواهیم داشت از زوایای مختلف. سپس گفتگویی خواهید شنید با شیلا کنبی، کارشناس موزه بریتانیا، درباره نمایشگاه بزرگی که این موزه درباره ایران و شاه عباس برگزار کرده و بالاخره گزارشی داریم از سالن تاریخی تئاتر پارس و مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت این تئاتر. جشنواره کن امسال در اقدامی کم سابقه 3 ماه پیش از شروع جشنواره چهارشنبه گذشته با اهدای نخل طلای افتخاری خودش به کلینت ایستوود، کارگردان و بازیگر نام‌آور آمریکایی، عملاً کن 2009 رو هم آغاز کرد.
Avec Thierry, la Palme d'Or en témoignage de notre admiration et d'une longue connivence d'un quart de siècle.
I'm very, very flattered that you've chosen me for this, and Terry and.
این جایزه با برگزاری مراسمی در پاریس و با حضور ایستوود، همسر و 2 دخترش و همینطور ژیل جاکوب، رئیس فستیوال کن، برای قدردانی از اهمیت حضور ایستوود در سینمای جهان به او اهدا شد. این جایزه پیش از این فقط 1 بار به اینگمار برگمن، کارگردان پرآوازه سوئدی اهدا شده بود. ایستوود در حاشیه این مراسم هم گفت که ساخت فیلم بعدیش رو تا ماه آینده در آفریقای جنوبی آغاز می‌کنه. یکی از خبرگزاری‌های ایران خبر داده که رئیس کمپانی یونیورسال، یکی از کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی در هالیوود و 7 سینماگر و عضو آکادمی اسکار، از یک شنبه آینده در تهران خواهند بود. این خبر به نقل از محمد مهدی عسکرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما، اضافه کرده که این میهمانان در جهت برنامه توسعه علمی آموزشی اعضای سینمای ایران به کشور دعوت شدند و 11 و 13 اسفند ماه جلساتی هم در زمینه‌های فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری، مستندسازی، تهیه، تولید و بازاریابی برگزار خواهند کرد. اسامی این عده هم اعلام شده که شامل کسانی چون آنت بنینگ، سید گانیس، ویلیام هوربرگ، فرانک پیرسون، جیمز لانگلی و چند نفر دیگه است. در این خبر همه اینها از اعضای هیئت رئیسه آکادمی اسکار معرفی شدند و یا به عنوان مستندساز و تهیه کننده و مدیر اجرایی در هالیوود. عسکرپور به خبرگزاری فارس گفته که به غیر از سمینارهای تخصصی، این میهمانان هالیوودی یک نشست مطبوعاتی هم در هفته آینده 17 اسفند ماه در خانه سینما برگزار خواهند کرد. و بالاخره این که پری صابری، کارگردان تئاتر در ایران، خبر دادی که با گروه نمایشیش چند روز دیگه در ایتالیا حاضر خواهد شد تا نمایش شمس پرنده رو به صحنه ببره. پری صابری گفته این نمایش در جشنواره اودینه در نزدیکی شهر ونیز و برای معرفی هنر نمایشی ایران اجرا خواهد شد. نمایش شمس پرنده که 20 بازیگر داره اولین بار سال 1378 در تالار وحدت اجرا شد. این نمایش که برگرفته از زندگی و اشعار شمس تبریزی و مولانا است، در چند کشور از جمله فرانسه هم به صحنه رفته. در این نمایش موسیقی و آواز سهم عمده ای از نمایش رو به خودش اختصاص میده. اما مراسم اسکار 2009 مهمترین اتفاق دنیای هنر در هفته گذشته بود. مراسمی که مثل هر سال در کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار شد و میلیون ها بیننده در سراسر دنیا داشت. اما امسال فیلمی تبدیل به ستاره شد که نه در خیابون های نیویورک و سان فرانسیسکو و لندن، بلکه در کثیف‌ترین و فقیرترین مکان های اطراف بمبئی فیلمبرداری شده بود. و اگرچه اولش اینقدر این فیلم کم اهمیت به نظر می رسید که قرار بوده فقط پخش ویدیویی بشه، اما به یک باره پرنده بخت بر شونه‌اش نشست. در گزارش این هفته جنگ فرهنگی این فیلم رو از زاویه های مختلفی خواهیم دید.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire?
On the world's biggest game show, how does a boy from the slums know all the answers?
Are you nervous?
Am I nervous?
Oh, yes.
On an American $100 bill.
فیلم میلیونر زاغ نشین ساخته دنی بویل، کارگردان انگلیسی با 8 اسکار، شگفتی مراسم امسال بود. داستانی که در زاغه‌های اطراف بمبئی میگذره. داستان پسر 18 ساله‌ای از این زاغه‌ها که در یک مسابقه دشوار تلویزیونی شرکت میکنه. فیلم با صحنه‌ای شروع میشه که جمال، نوجوان زاغ نشین، در آستانه برنده شدن توی این مسابقه تلویزیونیه که جایزه اون 20 میلیون روپیه، معادل 1 میلیون دلاره. اما در شب آخر قبل از پخش فینال این مسابقه، پلیس بمبئی جمال رو به اتهام تقلب دستگیر میکنه با این سوءظن که چطور نوجوانی زاغ نشین میتونه پاسخ تمام این سوالات رو بده. در ادامه داستان جمال برای اثبات بیگناهیش داستان زندگیش رو در زاغه های شهر بمبئی روایت میکنه. او از ماجراهایی که برای خودش و برادرش رخ داده، درگیری‌هاش با خلافکارای محلی و عاشق شدنش به یه دختر مسیحی به نام لاتیکا و از دست دادنش صحبت می‌کنه. اهالی بمبئی موفقیت چشمگیر فیلم میلیونر زاغ نشین رو در مراسم اسکار جشن گرفتند و دنی بویل کارگردان فیلم چند تا از بازیگرای خردسال فیلم رو برای شرکت توی مراسم اسکار به هالیوود برد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا هم این فیلم رو موفقیتی ارزنده برای صنعت سینمای بریتانیا توصیف کرد. همه اینها یادآور داستان‌های افسانه‌ایه و بیشتر به خود فیلم‌های هندی شبیه، اگرچه در دنیای واقعی اتفاق افتادن. گری ویس از سردبیران مجله پورتفولیو در نیویورک معتقده که راز موفقیت این فیلم در بیان خشمی عمیق علیه ثروتمندا به شکلی قانع کننده است و همینطور بازیگری بسیار عالی هنرپیشه‌های فیلم از نظر این منتقد. او در ادامه میگه:
I just figure that movies that have box office appeal always get, you know, greater attention if they have box office appeal.
به گمانم فیلم های گیشه پسند همیشه توجه اعضای آکادمی اسکار رو به خود جلب میکنه. اعضای آکادمی تا حدی به ارزش های سنتی هالیوود وفادارن و از آثاری که در خدمت این ارزش ها و در این حال برای صنعت هالیوود درآمدزا باشن حمایت میکنن.
فیلم میلیونر زاغ نشین تا حالا بیشتر از 160 میلیون دلار فروش داشته که خیلی بیشتر از درآمد 4 فیلم دیگه کاندید دریافت جایزه اسکاره. این در حالیه که هزینه تهیه این فیلم فقط حدود 15 میلیون دلار بوده، یعنی چیزی در حدود 1/10 خیلی از فیلم‌های هالیوودی. رسانه‌های آمریکایی در مجموع این فیلم رو تحسین کردند. راجر ابرت، منتقد روزنامه شیکاگو سان تایمز، اون رو داستانی مهیج، تکون دهنده و الهام بخش توصیف کرد و از 4 ستاره به اون 4 ستاره داد. و منتقد روزنامه وال استریت جورنال هم اون رو اولین شاهکار سینمایی جهانی شده دونسته. روزالیا رادوا پژوهشگری که مدتی در بمبئی تحصیل کرده و هر از چندگاهی هم به زاغه‌های اطراف این شهر سرکشیده، معتقده که محبوبیت فراگیر این فیلم مدیون تصویر و پیام انسانی اونه.
ماجراها و تصاویری که این فیلم بازگو میکنه چهره پنهان شهرهای نظیر بمبئی است و به مسائلی بسیار حساس و دردناک در جامعه هند مثل ربودن کودکان میپردازه. اینها نکاتی هستند که با دیدار توریستی از هند نمی‌شود درک کرد. در مجموع داستان این فیلم جستجوی عشق و بهبود وضعیت زندگی شخصیت‌های داستان است.
اما خب این همه داستان نیست. واقعیت اینه که خیلی از هندی‌ها مخالف این فیلم بودند. آنجلی شارما، یک روزنامه‌نگار هندی تبار ساکن نیویورک، با این همه تمجید از فیلم زاغ نشین میلیونر چندان موافق نیست و میگه واکنش مردم به این فیلم در خود هند دوگانه بوده. از یک طرف مردم افتخار میکنن که فیلمی که داستان اون در هند رخ میده تا این حد در آمریکا و مراسم اسکار موفقه، و از طرفی معتقدن که چهره‌ای که از بمبئی توی این فیلم ارائه شده و کلن داستان فیلم تا حدی غیر واقعی و یک طرفه به نظر میرسه.
من از طرفداران این فیلم نیستم. مشکل این فیلم اینه که هندو به خوبی درک و فهم نکرده. حتی احساس میکنم تا حد زیادی تصویری ضد هندی عرضه میکنه. به هر حال ما هندی ها بمبئی و زاغه هاشو خوب میشناسیم. من معتقدم که این فیلم در مجموع بیشتر خوراکیه برای ذائقه غربی و نه بیشتر.
گری ویس از مجله پورتفولیو میگه که میتونه درک کنه چرا این فیلم در هند بحث برانگیز شده.
به این دلیل که در اون بخش‌های منفی و ناگوار از زندگی اجتماعی در هند و همینطور کاستی‌ها و فساد در سیستم قضایی اون کشور به تصویر کشیده شده و مسائلی مثل وضع ناگوار زاغه‌ها و آزار و اذیت‌هایی که در این منطقه علیه مسلمانان اعمال میشن. اما به هر حال اونایی که از مسئله ناراضیان باید به این نکته هم توجه کنن که در نهایت این فیلم مثل هر داستان هالیوودی دیگه‌ای و بر اساس کلیشه های رایج اون با هپی اند و یا پایان خوش تمام میشه.
اما آنجلی شارما، روزنامه‌نگار هندی ساکن نیویورک که مدت‌ها با بچه‌های زاغنشین و خیابونی در هند کار کرده، بخش دیگه‌ای از نگرانی‌های هندی‌ها رو درباره این فیلم بیان می‌کنه. اون میگه
It's good that they have they get the opportunity then when they go back, you know, they use them and then they just, you know,
اینکه این بچه ها فرصتی برای حضور در مراسمی مثل اسکار رو پیدا کردن نکته خوبیه، اما خب بعدش چی؟ وقتی که وظایفشون رو تمام و کمال انجام دادن به اونا میگن که حالا میتونیم برگردیم. خب این بچه ها به همون بیغوله هایی که از اون اومدن برمیگردن. به عبارت دیگه در این میان فقط از اونها بهره برداری شده.
با این حال دنی بویل کارگردان فیلم در همین باره گفته که یک صندوق حمایت مالی برای دو بازیگر کودک این فیلم تأسیس شده تا مخارج تحصیلی اونها رو برای دوران دبیرستان و حتی مقاطع بالاتر از اون بتونه تأمین کنه.
Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
یک هفته ای میشه که در لندن نمایشگاه مهمی از یک دوره تاریخی ایران برپا شده که توجه خیلی از رسانه‌ها رو هم به خودش جلب کرده. نمایشگاه بزرگی به نام شاه عباس بازسازی ایران. در همین باره شهران طبری همکارم در لندن از این نمایشگاه دیدن کرده و گفتگویی با یکی از مسئولان موزه بریتانیا و کیوریتور این نمایشگاه انجام داده. اما قبل از شنیدن این مصاحبه دقایقی با شهران طبری در لندن هم را بشیم و درباره حال و هوای این نمایشگاه بپرسیم. خانم طبری، شما این نمایشگاه رو که نسبتاً توجه خوبی هم از جانب رسانه‌ها جلب کرده چطور دیدین؟
همونطور که گفتین خودتون، این نمایشگاه با استقبال فراوان مردم مواجه شد و برخلاف نمایشگاه امپراتوری فراموش شده که در فضای محدودی گنجانده شده بود، این نمایشگاه در اتاق‌های بسیار بزرگ و بخش خیلی فاخر موزه برپا شد و همه خیلی راضی بودند. یکی از محاصیل بزرگ این نمایشگاه این بود که در همون اول نمایشگاه یه شرح مفصلی از این که در اون زمان در کشورهای دیگه جهان چه کسایی حکومت می‌کردند داده شده بود و این برای بیننده ایران رو در یک چارچوب جهان اون زمان، یعنی اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 17 ترسیم می‌کرد و وقتی این چشم‌انداز جلوی بیننده گذاشته می‌شد خیلی بهتر می‌تونست ببینه که ایران در اون موقع چه کشور پیشرفته‌ای بود. مثلا با انگلستان که الیزابت اول بر اون حکومت می‌کرد از خیلی جهات برابر بود و شاید هم جلوتر. نکته مهم دیگه این نمایشگاه نشون دادن وضع تجارت، اقتصاد و روابط خارجی ایران بود که بیننده می‌دید چطور باز کردن درهای تجارت و دیپلماسی با کشورهای دیگه منجر به رشد اقتصادی، صنعتی، علمی و از همه مهم‌تر بهبود وضع زندگی مردم شده بود. در واقع اگه کسی بخواد به این نمایشگاه نمره بده، من فکر می‌کنم بیشترین امتیاز رو باید به این بده که این نمایشگاه فقط نشون دادن عکس‌ها و اشیاء عتیقه نبود، بلکه هنر اون در فکری بود که به کل نمایشگاه یک معنا و جان تاریخی بخشیده بود. خانم دکتر شیرا کمبی با همکاری بنیاد میراث ایران و موزه هنرهای معاصر ایران 4 سال روی تشکیل این نمایشگاه زحمت کشیده بود.
خب پس بریم و بشنویم مصاحبه شما رو با شیلا کمبی.
In the 17th century, the Iranian king Shah Abbas transformed the social, economic and religious landscape of his country. He built one of the loveliest cities in the world, Isfahan.
خانم دکتر کمبی، خیلی ها میپرسن چرا الان، چرا در سال 2009 این نمایشگاه برگزار شده و شأن نزول اون چیه؟
Well, in 2005, at the opening of the Forgotten Empire exhibition, which we had here about.
وقتی ما در سال 2005 در موزه بریتانیا نمایشگاه امپراتوری فراموش شده را که درباره هخامنشیان، یعنی دوران پیش از اسلام در ایران بود، برگزار کردیم، به طور غیر رسمی با مقاماتی که از ایران برای افتتاح اون نمایشگاه آمده بودند توافق کردیم که نمایشگاه دیگری دایر کنیم که درباره دوره بعد از اسلام در ایران باشد. خب یکی از مهمترین چهره‌های این دوره شاه عباس اول است که همونطور که از اسم نمایشگاه هم برمیاد ایران رو بازسازی کرد و مرزهای ایران رو گسترش داد. بنابراین ما فکر کردیم این فرصت مناسبی است که نمایشگاهی حول محور شاه عباس اول برپا کنیم. خانم دکتر کمبی، همونطور که در این نمایشگاه با تصاویر و نوشته های مختلف نشان داده شده، سلطنت شاه عباس اول در ایران همزمان با سلطنت الیزابت اول در بریتانیا و زمامداران مشابه در اروپا، اسپانی و روسیه بود. در آن زمان ایران از نظر علم، صنعت، فلسفه، هنر و معماری همپای این کشورها بود. یعنی در اواخر دوران رنسانس در اروپا و بروز اولین نشانه‌های عصر روشنگری. سوالی که برای بیننده این نمایشگاه پیش میاد اونه که چرا اروپا بعد از این به پیش رفت و ایران عقب گرد کرد؟ پاسخ شما به این سوال چیه؟
Oh, I don't think this exhibition can look forward sort of. I mean it's in the period that it's in. And it was a lucky coincidence that the
من فکر نمی‌کنم این نمایشگاه می‌تواند به دوران بعد از خودش راهی بگشاید. این نمایشگاه فقط دوره ای را نشان می‌دهد که به همان زمان مربوط می‌شود. اما در مورد اروپا، یک اتفاق میمونی که در آن زمان رخ داد این بود که شرکت‌های هند شرقی و هلند شرقی در 5 سال اول قرن 17، یعنی اواسط حکومت شاه عباس تشکیل شدند و دو طرف مایل به تبادل و تجارت بودند. به علاوه این زمانی بود که اروپایی‌ها تازه مراوده با این کشورها و سفر به آنها را کشف کرده بودند. برای اروپایی‌ها این یک اکتشاف نوینی بود، در حالی که ایرانیان قرن‌ها بود این راه را طی کرده بودند. آنها 1000 سال بود که در طول جاده ابریشم رفت و آمد و تجارت می‌کردند. خانم کمبی، فکر می‌کنید برجسته‌ترین نکته این نمایشگاه چیست؟ من فکر میکنم مردم یا خیلی کم درباره ایران میدونن یا فقط اطلاعات درباره امروز ایران دارند و من امیدوارم که با دیدن این نمایشگاه چشم مردم به زیبایی های معماری و هنر ایران در این دوره باز شود و ذهنشان نسبت به تاریخ و گذشته ایران روشن‌تر شود و در این حال نقش شاه عباس رو در ساختن این دوره مهم بهتر دریابد.
اما به عنوان پایان بخش مجله فرهنگی این هفتمون گزارشی براتون دارم درباره تئاتر تاریخی پارس که همین هفته گذشته از آستانه مرگ همیشگی به زندگی برگشت. اسفند ماه 1302 وقتی که کلنل علی نقی خان وزیری از سفر فرنگ به تهران بازگشت، در طبقه اول ساختمانی سه اشکوبه بالاتر از گراند هتل در خیابان لاله‌زار هنرستان موسیقی خود را افتتاح کرد. این دست‌نوشته‌ایه که از فضل‌الله خان بایگان از دوستان نزدیک سید علی خان نصر پدر تئاتر نوین ایران درباره سابقه تشکیل سالن‌های هنری در لاله‌زار به جای مونده. داریوش اسدزاده بازیگر قدیمی تئاتر و از مدیرای سالهای پیش از انقلاب تئاتر نصر سابقه تئاترهای لاله‌زار رو به مصوبه‌ای در دولت رضاشاه مربوط میدونه.
در سال 1318 یک تصمیم‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1319 مرحوم سید علی خان نصر اومد گران هتل که سینما بود و وابستگی به گران هتل داشت، اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت. اگر تئاتری بود ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باغ اتاوک یا باغ
تئاتر پارس هم که تا سال 1332 با نام فرهنگ فعالیت می کرد از جمله همین سالن ها بود که با چهرهایی مثل خیرخواه، خاشه، کهنمویی، اسکویی، شباویز، دیهیم و ده‌ها نفر دیگه لاله‌زار رو به مهمترین مرکز فرهنگی ایران در اون سالها تبدیل کرده بودند. اما سالن پارس بعد از انقلاب مصادره شد و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام در اومد و بعد از اون بدون هیچ گونه تعمیر و نگهداری به حال خودش رها شد. اگرچه گروه‌های تئاتری مختلفی نمایش‌های عام پسند رو همیشه در همین سالن به صحنه بردن، اما در گفتگویی که با معصومه ملکی مدیر فعلی تئاتر پارس داشتم، او تاکید کرد که درآمد این سالن تاریخی هیچ وقت قادر به تأمین هزینه‌هاش نبوده و البته یکی از این هزینه‌ها هم پرداخت اجاره بها به ستاد متولی این سالونه.
بالا ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره ها رو پرداخت کنیم. از سال دوم بخاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که بارندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم، از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا مال رو متفرقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم. دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به یک کمک بخش دولتی داره.
به خاطر همین عدم توانایی در پرداخت اجاره بها بود که تابستان گذشته برای دومین بار در 4 سال گذشته ستاد اجرای فرمان امام دستور تعطیلی این سالن رو صادر کرد. مدتی بعد هم این سالن که تقریباً به دلیل بی‌توجهی به یک مخروبه تبدیل شده، با اینکه به عنوان میراث فرهنگی هم به ثبت رسیده، به معرض مزایده گذاشت. بنابر همین گزارش ها عده‌ای هم بلا فاصله برای خرید سالن اعلام آمادگی کردند. وقتی معلوم شد همه ی خریداران از بخش خصوصی و با انگیزه های تجاری هستند، انتقادها و اعتراضهایی رو بین اهالی تئاتر و مطبوعات تهران برانگیخت. تا اینکه هفته گذشته خبرهای بهتری منتشر شد. شهرداری تهران بالاخره تصمیم به مداخله گرفت. معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس:
آقای قالیباف دستور دادن به آقای دکتر سرسنگی که در این خصوص که بررسی رو انجام بدن. آقای دکتر سرسنگی هم کارشناساشون رو فرستادن و در مرحله اول تئاتر رو ظاهرا از مزایده خارج کردن و با همون نوع کاربری قرار شد که شهرداری اونجا رو بخره. اون بخش تجاری مد نظرشون بود که این تئاتر رو بگیرن و به صورت انبار ازش استفاده کنن که الحمدلله با نوع کاربری خودش باقی مونده و همینجوری فعالیتش ادامه خواهد داد ان شاء الله.
و اینطور شد که این خبر، یعنی نجات سالن تاریخی تئاتر پارس که از زمره میراث فرهنگی تهران هم هست، از سرنوشت تبدیل شدنش به انبار کالا و ادامه حیاتش در قالب یک مکان فرهنگی، یکی از بهترین خبرهای هفته گذشته رو در حوزه فرهنگ و هنر ایران ساخت. با من مهرداد سپهری همراه بودید. جنگ فرهنگی هنری این هفته هم به صفحه آخرش رسید. پس تا هفته بعد.
خب به این ترتیب پایان این بخش رسیدیم. فرصت خیلی اندکیه ولی فیلتر شکن ما هست کجا؟ KOJAA49 به عدد NOB10 به عدد .com. با شما هستیم در ساعت 2 بعد از ظهر.